بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن کریم و وجود مبارک خدا و ائمه طاهرین تمام های عاقبت به خیری رو بیان کردن. آیه 177 سوره مبارکه بقره، ده آیه اول سوره مبارکه مؤمنون، حدود 10 آیه در سوره مبارکه رعد نزدیک به 12 آیه در سوره مبارکه معارج و آیاتی در سوره مبارکه فرقان، اینها نمونه هایی از آیاتی است که زمینه های عاقبت به خیری رو بیان کرده. بدون شک که البته گفتار پروردگار در احادیث قدسیه هم هست، امام ششم هم در یه روایت مهمی به این معنا اشاره دارن که مجانی کسی عاقبت به خیر نمیشه. شما در سوره مبارکه آل عمران در یک آیه که یک خط هم نیست از نظر چاپی، این آیه نصف سطر میخوانید، پروردگار عالم میفرماید اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. شما اگر رحمت خدا رو میخوان، اگر مهر پروردگار عالم رو میخوان، محبت و این مهر حضرت حق محصول اطاعت شما از خدا و پیغمبر، یعنی رحمت من مؤخر از اطاعت خدا و پیغمبر. بدون اطاعت از خدا و پیغمبر رحمت من نصیب شما نخواهد شد. یا در آیه دیگر در قرآن میخونیم فَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. شرط قرار داده در آیه آل عمران میگه اطاعت از خدا و پیغمبر علت رحمت و رحمت معلول این علت. عزیزانی که فلسفه خوندن هم در فلسفه شرق و هم در غرب و هم در فلسفه قبل از اسلام داریم، مهمترین بحث بعد از بحث وجود و در کنار وجود و همراه وجود بحث علت و معلوله. تا جایی که حکمای الهی میگن خود حضرت حق علت العلله، ولی علتی است که فعال مایشاه، یعنی حبس در قوانینی که بر عالم حاکم کرده نیست. اگر یه جایی هم ارادش اقتضا بکنه کاری رو انجام بده انجام میده، ولی معمولا اول لا ان یجر الامور لا به اسبابها، خودش ابا داره از این که کاری بدون علت صورت نگیره. غلط هم هست که بگیم عیسی ابن مریم به دنیا اومده نصف علتشو نداشته، نصف علت که مادر بوده داشته، پدر نداشته. اینجا باید بود جایگزین پدر همون دم روح القدس و جبرئیل امین بوده، یعنی اون خلأ نبوده پدر رو با همون دم معنوی پر کرده. پس بازم پای علت در میانه. آیه‌ای که می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم لام لعلکم، از نظر ادبیات عرب لام علته و لعل در جملات مثبت عربی به معنای قطعیت، معنی شاید نداره. اگر تو ترجمه های قرآن لعله رو شاید ترجمه کردن قطعا غلطه، چون پروردگار در هیچ امری تردید نداره. یا حضرت حق میگه این شدنیه یا نشدنیه، یا به این علت رحمت من نصیب میشه یا اگر این علت وجود نداشته باشه نصیب نمیشه. فَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. زیباترین حال عاقبت به خیری اینه که آدم با اتصال به رحمت پروردگار از دنیا بره. دوچار غضب و خشم خدا نشه. خب این محسنینی که می‌فرماید کلیه در این آیه فَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، این محسنین چه اوصافی دارن، چه ویژگی هایی دارن؟ ظاهراً یک کسی که دور از دین زندگی میکرده، دور از عمل صالح زندگی میکرده، دور از اخلاق انسانی زندگی میکرده و به تعبیر ما تهرونی‌ها یه اخلاق لاتمنشانه ای داشته و اندیشش هم این بوده که بالاخره خدا ارحم و راهمینه و چهار تا گناه و معصیت و خلاف و ظلم و مال مردم خوری در پیشگاه مقدس او چیزی نیست، گذشت میکنه، کاری به کار ما نداره. یه همچین آدمی یه وقت یه سخنرانی بسیار پرمایه قرآنی از ابوذر شنید که ابوذر شرایط رسیدن به خوشبختی دنیا و آخرت رو بیان کرد. بعد با ابوذر شروع کرد به بحث و گفتگو. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه بالاخره آخر حرفای ابوذر از کوره در رفت و به ابوذر گفت ای رحمت الله، ابوذر چرا انقدر سخت می، باید یه ذره مال مردم رو نخوریم، باید عبدالله به معنای واقعی باشیم، باید آلوده به گناهان کبیره نباشیم، باید اصرار به صغیره نداشته باشیم، باید گریزپای از پروردگار نباشیم، فقط باید به فکر آبادی دنیا نباشیم. فعینه رحمت الله، پس این خدای ارحم و راهمین رحمتش مالی کیه، کجا میره؟ ابوذر همین آیه رو خون گفت فعینه رحمت الله غریب من المحسنین، ما که نخست وزیر و وکیل خدا نیستیم که از جانب او به حضرت عالی مژده بدیم، بشارت بدیم که با این همه خلافکاریهات اهل نجات. خب حالا محسنین کیان که پروردگار عالم می‌فرماید رحمت من برای مردم محسن؟ خود پروردگار محسنین رو معرفی می‌کنه در سوره مبارکه آل عمران، خیلی هم مهمه. یعنی در این آیه شریفه البته آیاتی که بعد همون آیه اطیع الله و اطیع الرسول اومده، یعنی بعد از این که کلاس ایمان و باور و یقین به خدا و قیامت و گذروندن، محسنین اینان، الذین ينفقون فی السراء و الضراء. یه نشانه محسنین اینه که اصلا بخل در وجود اونها نیست، یعنی یه ذره نیست. ببینید متن و ينفقون فی السراء و الضراء، آنهایی که در هنگام گشایش داشتن اهل انفاقن و اونهایی که در هنگام سختی و تنگنا هم اهل انفاقن. یه بار شطوری رو امیر المؤمنین داشتن حمل می کردن، حضرت باقر می فرماید یه نفر رسید به امیر المؤمنین گفتش که چیه این بار؟ البته با این که به ما گفتن از مردم سوال نکنید، از مردم جستجو نکنید، جستجو رو بر ما ممنوع کردن، تخصص رو به ما اجازه دادن، تجسس رو منع کردن، تخصص رو اجازه دادن، هر دوشم در قرآن. لا تجسسو در سوره حجرات چی کار به کار مردم داری؟ تو جیب چی داری؟ با کی رفیقی؟ کجا رفت و آمد داری؟ جوونی ها چی کاره بودی؟ الان چی کاره ای؟ این تجسس حرام. گاهی اتفاق میفته این جدیدی های وقت میرن یه دختری رو میپسندن، بعد میگن یه چند جلسه باهاش حرف بزنیم و وارد تجسس در امورش میشن، بعدم به هم میخوره، بعدم خب مشکلاتی برای خانواده پیش میاد. نسبت به جوان مرد هم همینطور، فرقی نمیکنه. اما یعقوب به ده تا بچهش میگه اذهبوا فتحسسوا من یوسف، از ارزشها پیگیری بکنید، از غیر ارزشها پیگیری نکنید. آقا ثروت حضرت عالی چقدر به شما چه؟ آقا این خونه رو از کجا آوردین؟ حرام است این سوال. حتی در درون خودم هم حرام سوال جواب بکنم. من این آقا رو 20 سال پیش میشناختم، پول نداشت جفتم پایی بخره، حالا یه خونه خریده 200 میلیون تومان. نه، این باید یک کلکی سوار کرده باشه. قرآن مجید میگه همین گمان باطنت که ظاهرم نکردی، به هیچ کیم نگفتی، پات نوشته میشه به عنوان گناه. تو به چه عقلی آبرو بنده منو در باطن خودت بردی؟ به چه دلیل؟ مرحوم آشخباس قومی در این کتاب باقیات و صالحاتش نوشتن اگه کسی، حالا من دقیق نمیدونم، این دعا رو بخونه، این نماز رو بخونه، شبم با وضو بخوابه، تو دوشک و لعاف پاکم بخوابه، هر مرده‌ای رو اراده بکنه با انجام این کارا در خواب میبینه. یک کسی هم گفت خوب ما فلان مرده رو دلمون میخواد ببینیم در چه حالیه، وضو گرفت و دوشنگ لعاف پاک انداخت و اون دعاها رو خوند و اون نماز رو اگه نمازی گفته ایشون خوند، و اون شب هم شبی بود که تا صبح هیچ خوابی ندید، هیچ خوابی ندید. بیدار شد گفت آشخباس؟ نه، این آشخباس هم آشخباس نشد برای نه. شب مرحوم محدث قومی رو خواب دید، فرمود من آشخباس هستم، خودم هم در عالم برزخم، اینایی هم که نوشتم درسته، در ضمن کنار نوشته های من اینم بدون که پروردگار عالم اخلاقش حفظ آبروی بندگان زنده و مرده است. همین؟ چه میدونه آدم، شاید یه میتی اونجا در ناراحتی و شکنجه باشه، حالا به خواب من بیاد وضعش رو بگه، آبروش هم پیش من بره، منم را بیفتم به این و اون بگم این دین نداشته با این بی پدر و مادر بوده با ما نمیدونست. خیلی دین ما لطیفه، اصل فرهنگ ما رو جهان نداره، نداشته، خیلی لطیفه. این قول امیرالمؤمنینه، تو کتابای مهممون هم نقل شده، در باب آبروداری حضرت میفرماید در عبورم از محل خلوتی
زن و مردی رو در گناه ببینم به سرعت بدون اینکه نگاهشون کنم عوام روشون پهن میکنم و میرم که کسی اونا رو نبینه. این دین تجسس حرام، تحسس لازم. بله من برم بگردم یوسف پیدا بکنم که شاگردش بشم، منم مانند او در حد خودم بشم، این کار خیلی عالیه. اما تجسس بکنم که اعتمادم از مردم سلب بشه، محبتم کم بشه، نه حرام. این چرا جوون انقدر پول داره؟ این که راست راست را میره چرا انقدر وزش؟ این چراها خیلی خلافه، خیلی. نمیذاشتن ائمه کسی وارد این حرفا بشه به هیچ عنوان. ما در حالات مرحوم آخوند خراسانی داریم. آخوند در این 150 ساله اخیر خب یه شخصیت کم نظیری بوده. حالا بگیم بی نظیر قلوبه، ولی کم نظیر بوده. یه نفر در محضر آخوند اومد راجع به حاج میرزا حسین نائینی حرف ناباب بزنه، تازه اومد شروع بکنه، آخوند خراسانی فرمود ساکت باشه، اونم ساکت شد. فرمود به این علی ابن ابی طالب که قبرش چند قدمی مونه، من میرزا رو مجتهد میدونم، الان اگه بیاد به من حکم بکنه گردن تو رو بزنم، حکم او رو حکم خدا میدونم و میزنم. تو داری درباره کی میخوای غیبت کنی؟ تو با آبروی کی میخوای تلنگر بزنی که فتواش حکم خداست؟ آقای خمینی 32 سالش بود. اون زمان قوم بهش میگفتن حاج آقا روح الله، طلبه ها هم نمیشناختنش، مردم قوم هم نمیشناختنش. خب ایشون مسلک فقهی داشت، مسلک عرفانی داشت، مسلک فلسفی داشت، مسلک اصولی داشت. معمولا اینجور آدم ها قدرت شعری هم دارن، اما فقیه کم داریم شعر گفته باشه. هم مرحوم نراقی فقیه عارف، دو تا دیوان داره، باباش عارف، زیباترین شعرها رو داره. مرحوم آیت الله العظماش من حسین قروی کمپانی عارف فقیه، دیوان شعر داره. امامم تو همون رده ها. ایشون تو 31-32 سالگی زمان برو بروی آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری این یه خط شعر رو گفته بود. روم زدانه تسبیح صبحی سازم، برم از دانه انگور یه تسبیح درست کنم، روم زدانه انگور صبحی سازم، برای رفتن میخانه استخاره کنم. این آقا به گوش یه هفش دا عالمی که در این اصطلاحات نبودن، خیلی مقدس، متدین، نماز شب خون، از آب شب مونده پرهیز بکنن، هفشدایی بلند شدن اومدن پیش آشخ عبدالکریم حائری استاد امام با عصبانیت. حاج شیخ چی نشستی؟ در حوزه تشیع و در دانشگاه امام صادق دین مورد هجوم قرار گرفته، شما جلو این جور آخونده رو باید بگیری، اینا رو باید بیرونشون بکنی، اینا منحرفن. گفت چی شده؟ گفتن آره این حاج آقا روح الله خمینی بفرما روم زدانه انگور صبحی سازم برای رفتن میخانه استخاره کنم. اولیاء خدا چی بودن و کی بودن؟ گو شما هفشتا امروز میتونین برین خونه آقای خمینی؟ گفتن بله. گو همین الان بلنشین بریم بگین هاشم عبدالکریم مرجع تقلید صاحب فتوا گفت در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. تموم شد. این جمله رو من عرض بکنم انشاءالله خودم عمل بکنم، شما هم حفظ بکنید. دو کلمه است از وجود مبارک رسول خدا، این دو کلمه نقل شده در معتبرترین کتاب هم نقل شده که وجود مبارک رسول خدا می فرماین ارز المؤمن کدمه، آبروی مؤمن مساویه با خونش، شما چه خون او رو بیریزید بکشیدش یا آبروش رو ببرید. با شرایط آدم عاقبت به خیر میشه، همینجوری که زبون رها، شهوت رها، شکم رها، دست رها، پا رها، پول در آوردن رها، پول خرج کردن رها، بعدم قیامت توقع این آدم داشته باشه بغل حضرت ابراهیم تو بهش برای آدم صندلی بذارن، خب این که نمیشه. یا نعوذ بالله زن رعایت آیات حجاب قرآن رو نکنه. حالا حجاب قرآن اینه که زن به گونه‌ای بره بیرون و برگرده که مردی با دیدن او تحریک شهوت نشه، اصلا حجاب قرآن مایش همینه. شما در آیات حجاب هم دقت بکنید همینه، زن به گونه‌ای بره بیرون و برگرده که دیدنها صاحبان دیده رو تحریک شهوت و وادار به خیالات فاسد نکن. حالا این حجاب قرآن، یه خانومی از 13-14 سالگیش هیچ جوری حجاب قرآن رو رعایت نکنه، بره و بیاد و هزاران چشممو رو ببینه و به گناه بیفته و بعد پیر بشه و بازم بی حجاب و بعد حجاب باشه، واقعا توقع هست یه قیامت صندلی این خانومو کنار حضرت خدیجه و حضرت زینب تو بهشت بذارن؟ این که نمیشه. کار خدا اینجور که لاتا میگن اینقدر بی حساب و کتاب نیست، و اینجور که بعضی ها میگن به نظر من، ما به نظر من معنی نداره، ما در امور الهی باید به نظر قرآن بگیم، در امور الهی به نظر پیغمبر، به نظر انبیا، به نظر ائمه طاهرین، نه به نظر من. این نظر من این حرف درست نی در حوزه دین. خود پروردگار می فرمد قل الله یفتیکم، بذارید نظر رو من بدم به شما، شما نظر ندین خود، شما که فقیه در دین نیست، قرآن شناس نیست، نظر خدا رو نمی دونید. به نظر من یعنی خوب یه نشانه مردم محسن و عاقبت به خیران اینه، ينفقون فی سراء و ضراء، در گشایش خلأهای دیگران رو در امر اقتصاد و مشکلات پر میکنن. انفاق ریشه سه کلمه ای داره، نفق. اگر مکه دیده باشید بالا سر تونلا نوشتن النفق الاول، نفق یعنی شکاف، انفاق از باب افعال به معنی پر کردن خلأ، پر کردن شکاف. یک کسی خلأ جهازیه برای دخترش داره، یک کسی برای مجلس عروسی پسرش لنگه، یک کسی خانومشو میخواد عمل بکنه بیمه قبول نمیکنه 2 میلیون میخواد، اینا خلأ. انفاق یعنی پر کردن این خلأ ها. و امیر المومنین گفت بار شطور چیه؟ و به تو چیه؟ من دین نگفته جستجو در کار مردم نکن. امیر المومنین دید حالا پرسید، فرمود اگه خدا بخواد 100,000 درخت خورما، 100,000 هسته خورما. امیرالمومنین را که میرم میدید ملت خورما خوردن، هسته رو دور انداختن جمع میکرد، شده بود یه بار. چرا گفت درخت خورما؟ اینا که همه هسته بود. علی جزء عاقبت بینهای جهانه. علی کوتاه فکر نیست که الانو ببینه. من به یه جوان ایتالیایی انگلیس گفتم، خوبم درس خونده بود دانشگاه، گفتم زندگی رو برای من معنی کن، من مالی کشور شما نیستم، مالی جای دیگه هم. گفت زندگی یعنی لذت الان. گفتم اگه لذت الان مثلا رابطه نامشروع با دختر با پسر ایدز ایجاد بکنه، گفت ما به آینده کاری نداریم، الان از چی کیف میکنی؟ این زندگی. آینده میمیری خب بیمیری، آینده ایدز میگیری و بیگیری، آینده کج و کوله میشه خب بشه، الان. اما انبیاء خدا الان نگر نبودن، انبیاء خدا الان ساز بودن برای ساخته شدن آینده. امام باقر می‌فرماید این هسته‌ها رو بابام برد، با دست مبارک خودش کاشت، سال اولی که حالا 5 سال و 4 سال بعد خوشای اولیه خورما در اومد، به قنبر فرمود یه قلم و کاغذ برام بیار. هنوز یه دونه خورما رم خودش نچیده بود، نشست کاغذ رو گذاشت رو زانوش، نوشت خدایا این باقیست که بنده تو علی ابن ابی طالب وقفه بر نیازمندان مسلمی، نشیه وقفه بر نیازمندان مسلمین، عمری، ابوبکری، عثمانی، علوی، هر کی، که هر کدام محتاج بودن بیان از خورماش ببرن بفروشن رفع احتیاج کنن، تولیتشم با حسن و حسینم، چنانچه حسن و حسینم هم به نون شب محتاج شدن میتونن این خورما ببرن، اگه نه نه. این روز گشایش، ینفقون فی السراء، و روزی که امیرالمومنین نداشت، یعنی روزه بود، اول غروب یه دونه نون خالی داشت، نمک نبود، خورما نبود، سرکه نبود، پنیر نبود، ماست نبود، سبزی نبود، یه نون خالی بود. شب اول اومد با نون خالی افطار کنه، صدای ناله از دم در بلند شد. مسکینم، نونشو برداد. زهرا گفت آقا نون منم ببر بده. حسن گفت بابا نون منم ببر. حسین گفت بابا مال منم ببر. با آب افطار کردم. شب دومم با آب افطار کردم. شب سومم با آب افطار. روز نداری اصل روحشون روح انفاقه، نه کاری به پول نداره که کمه یا زیاد، اصل مسئله مال روح انفاق عباد خدا و محسنینه. بخل ندارن. شما کاری به این نداشته باشون باغ 100,000 درختی رو میده به فقرا یا نون خشک رو میده به فقرا. روح مهمه. این یه ویژگی اینان. ینفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ. اگر پدری، مادری، خواهری، دومادی، عروسی، نوهی، رفیقی، شریکی، همسایهی از کوره درشون ببره، این آتش عصبانیت رو نمیذارن از درون شعله به بیرون بکشه و طرف مقابل رو ناراحت کنه، نمیذارن. قیز. حالا که در مقابل اشتباه کار خشم خود رو فرو خوردن، والعافین عن الناس، گذشتم میکنن ازش. فقط خشم فرو نمیخور. اون وقت آخر آیه میفرماد والله یحب المحسن. اینا ان رحمت الله قریب من المحسن. اینا این آیه‌ای که شنیدید یکی از زمینه‌های عاقبت به خیریه. محسن وقتی میخواد از دنیا بره هم اخلاق خدا داره از دنیا میره، چون خود پروردگار عالم هم محسن. شما تو جوشن کبیر که میخونید یکی از اسامی پروردگار محسنه. خدایا به حقیقتت ما رو بیشتر با قرآن و دین و فرهنگ اهل بیت آشنا فرما. اونایی که زندان رفتن، حالا یا به حق یا به ناحق زندان، خب جای بسیار محدودی، تنگنام برای آدم تو زندان خیلی زیاد، مزیقه زیاد. من خدا میدونه برای نزدیک کردن به ذهنتون میگم، کاری به خودم ندارم. من مدتی توی سلول انفرادی بودم زمان شاه، فکر کنم 5 ماه بود اونجا رو جارو نکرده بودم، یه موکت زبر پاره پر آشغال، پنجرم نداشت. یه سربازم مأمور ما بود، بعد نگاه میکرد، توهین میکرد، نمیدونم، میخواستیم بریم وضو بگیریم، میگو نمیشه، بعد 12 ظهر بریم. زندانی فشار بهش میومد، حالا کلیش ناراحت بود، میخواست بره نمیذاشتن. در هر صورت زندان تنگنای سختیه، گرچه آدم به حق بره توکلش هم به خدا باشه، ولی بالاخره تنگناست. عادت من رو منبر هم میشه بیان اعداد حد اقل. 3 سال موسی بن جعفر در بدترین زندان بغداد بود. یعنی هر کی رو تو اون زندان می بردن مردم می دونستن آزاد شدنش مشکل به نظر می رسد. رئیسش هم یه یهودی بود به نام سندی ابن شاهک، بدبخت امام نمیشناخت کیه، معصوم نمیشناخت کیه، پسر فاطمه نمیدونست چیه، پسر پیغمبر نمیدونست چیه. بهش حالی کرده بودن که این آدم میخواسته تاج و تخت هارون رو به باد بده، مملکت رو به هم بریزه، اوضاع رو خراب بکنه، گرفتنش، اوبردنش، حالا بندازش در یه اتاقی که آفتاب نتابه، نور نداشته باشه، شبانه روز یه دونه نون خشک بده، گاهی دوتا دونه خورما بده و دست و پاشم تو زنجیر بزن. تو زیارتش میخونه ای وجود مبارکی که حلقه های زنجیر گوشت تو کوبیده بود و استخوان تو ساییده بود. 3 سال کم نیست، نمیگم 14 سال، یه شب اون 3 سال 3 سال بود. تا یه روز، روز 25 رجب، مردم دیدن در زندان رو صبح وا کردن، اونایی که عبور میکردن از اون منطقه، گفتن حتما یا یکی رو آزاد کردن یا یکی تو زندان کشته شده، دارن میارنش بیرون. گوشه و کنار وایستادن که یه مرتبه دیدن 4 تا کارگر آستین پاره یه بدنی رو روی تخت پاره انداختن، اوبردن بیرون. اینا وقتی جنازه رو رو تخت اوبردن بیرون، تو روشنایی دیدن جنازه حجمی نداره. آخه آدم 3 سال تو زندان با یه ذره نون خشک و دوتا خورما که دیگه 200 کیلو نمیشه، 35 کیلو 30 کیلو میشه. دیدن جنازه حجم نداره ولی سنگینه. یعنی چی؟ تخته رو گذاشتن زمین، عبا رو از روی جنازه کنار زد، دیدن از گردن و دست و شکم و پا تا مچ پا زنجیر سنگین به این بدن گذاشتن. ولی در هر حال طولی نکشید که یکی از چهره‌های بنی عباس، حالا خودش یا به اشاره حکومت، اومد جنازه رو گرفت، 7 کفن آورد، بغداد رو تعطیل کرد، حضرت رو از جسر بغداد تشییع کردن و در همین محلی که زیارت کردید دفن کردن. باز جنازه موسی بن جعفر رو با اون همه زندان عاقبت با احترام با جمعیت بردن دفن کردن. اما کربلا 72 بدن، قطعه قطعه روی خاک، 3 روز و 2 شب آقابت بیابان نشینان اومدن، اونام که اومدن دفن کنن همه معطل موندن، چون هیچ بدنی قابل شناخته شدن نبود. نمیدونستن علی اکبر کدومه، ابی عبدالله کدومه، قمر بنی هاشم کدومه، حبیب و زهیر کدومه. دیگه نزدیک بود برگردن یا همین جور دفن کنن که دیدن یه شتر سوار اومد، صدا زد نرین، من این بدنها رو میشناسم.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.